بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، استادان محترم و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ها. مقصود اصلی از این جلسه که چند سالی است هر سال ما این رو داریم دو چیز، اگرچه مقاصد دیگری هم ممکنه در کنار این دو چیز بر این محفل دوستانه و صمیمی مترتب بشه. اول از اون دو چیز اعلام احترام به مقام استاد و مقام علمی شخصیت‌های علمی کشور. ما خواستیم با این نشست، با این فرصت نسبتاً وسیع چند ساعته‌ای که هر سال اینجا گذاشته می‌شود و میدانی که اساتید محترم پیدا می‌کنند برای اینکه نظرات خودشون رو در یک تریبون عمومی و سراسری که پخش خواهد شد بیان کنند، بدین وسیله خواستیم تکریم خودمون رو نسبت به اساتید محترم اعلام بکنیم و نشان. و این به نظر ما یک هدف مهمی است. اگر ما از عالم تکریم کردیم، علم تکریم خواهد شد، و اگر علم تکریم شد، رشد و رواج و گسترش خواهد یافت و ما به این برای آینده کشورمون احتیاج داریم. این هدف اول. هدف دوم این است که در یک جلسه دوستانه و صمیمی دور از رسمیت‌های سمیناری و تقیداتی که معمولاً وجود دارد، اینجا جمعی از زبدگان و فرزانگان و مطلعین امور دانشگاه و علم کشور عمده ترین مسائل دانشگاه ها رو اینجا مطرح کنه. البته مسائل مربوط به جنبه های علمی دانشگاه و اون چیزهایی که به اساتید بیشتر مرتبط می شود، این رو مطرح کنن در اینجا تا فضای این جلسه و فضای ذهن مسئولان علمی کشور و به تبع اون فضای عمومی کشور با مهمترین مسائل دانشگاه ها و نیازهای اونها و آینده نگری هایی که در این زمینه می شود کرد آشنا بشود. و ما هر سال که این جلسه رو داشتیم، من خودم شخصا از بیانات دوستانی که اینجا صحبت کردن بهره مند شدم، استفاده کردم، نکات خوبی برای من روشن شده و به دنبال او اقدامات مناسبی و خوبی هم صورت گرفته. هیچ شک نکنید که ما در این 17 سال اخیر، 10 سال اخیر، 12 سال اخیر یک حرکت نوی را در زمینه پیشرفت علم، رشد علم، رشد تحقیق، تنوع اون نوآوری های گوناگون در این زمینه ها، یک پیشرفت در کشور رو داریم تجربه میکنیم. اگرچه از اول انقلاب این حرکت آغاز شده، لکن در این سالهای اخیر رشد بیشتری و بهتری داشته، لکن اینها هنوز گامهای بسیار اولی و ابتدایی است. لذا ما همچنان به نظرات شما، به پیشنهادهای شما، به نکته بینیهای شما برای پیشرفت علم در کشور نیاز داریم. در این جلسه بخشی از این نیاز انشاءالله برآورده خواهد شد. این هم مقصود دوم از تشکیل این جلسه. حالا من آماده هستم. الان ساعت 3:30 اندکی گذشته، ما تا 6 و چند دقیقه یا حدود 6 در خدمت دوستان هستیم و نه اونطور که آقای دکتر دانشجو فرمودن هدف اظهارات من نیست. من در این جلسه مایلم بیشتر شنونده باشم. حالا اگر وقتی آخر باقی مون چند جمله ای هم عرض خواهم کرد، اما عمده بیشتر ترجیح میدم که من در این جلسه بشنوم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که شنیدیم به نظر من مطالب مفید و متنوعی بود. ممکنه بعضی از دوستان بخشی از این مطالب را تصدیق نکنن، لکن طرح این موضوعات در این جلسه یقینا مفید بود، ذهن ما رو، ذهن مسئولین رو و دستندرکاران رو باز میکنه به جوانب مختلف، به آفاق مختلف. در زمینه مسائل دانشگاهی بیش از پیش متوجه میکنه. اون چه که من در این مجال کوتاه عرض میکنم دو سه مطلب کوتاه، دو سه نکته است. یکی این است که ما وقتی میخواهیم درباره نیازهای کنونی جامعه دانشگاهی، محیط دانشگاهی و علم حرف بزنیم، از دو دیدگاه با دو زبان میتوانیم حرف بزنیم. یک زبان، زبان تشویق کننده و به حرکت درآورنده. یک زبان، زبان مایوس کننده، دلسرد کننده. من خواهشم اینه اساتید محترم، مسئولین محترم، در همه جا، سر کلاس، در مجامع علمی، در بیان گزارش ها، اون زبان اول را به کار بگیرند، نه زبان دوم را. ما سرعت پیشرفتمون طبق آمارهایی که بنده در اختیار دارم به من ارائه دادن، در دنیا درجه اوله. در این چند سال اخیر، من چون اخیرا مراجعه نکردم، این آمار رو من حدود یک ماه پیش، یک ماه پیش، نیم پیش تقریبا دیدم. آمار حساب شده است و دقیقه و درسته. سرعت پیشرفت علمی کشور در درجه اول در سطح دنیا، نه در سطح منطقه. لکن اونی که بالفعل دست ما رو گرفته و اون نقطه‌ای که بالفعل در اون قرار داریم چندان راضی کننده نیست. این هر دو تا واقعیت در کنار هم باید دیده بشه. هر دو درسته. هم اینی که ما الان کمبودهای زیادی داریم، جایگاهی که ایستادیم جایگاهی نیست که ما رو به عنوان یک عنصر ایرانی و مسلمان و دارای نگاه‌های بلند به افق‌های دور راضی بکنه، و هم این که در این حال حرکتی که ما کردیم، این حرکت، حرکت بسیار خوب و پرشتابی بوده. این شتاب رو باید نگذاریم کم بشه، البته باید بیشترش کنیم. من حدود یک سال، یک سال نیم پیش در یک مجمع علمی شبیه همین مجموعه شما که جوانها و دانشجوها و زبدها و اینها بودن، گفتم من انتظارم اینه که ما 50 سال دیگه، نمیگم 10 سال، 15 سال دیگه، 50 سال دیگه در دنیا، در سطح عالم حرف اول علمی رو بزنیم. یعنی مرزهای علم رو ما تعیین کنیم. کار به جایی برسه که زبان ما که زبان فارسی است بشه در دنیا زبان علم. این اون افقیش که جلو به چشم منه. 50 سال برای این که به این نقطه برسیم، اولا باید باور کنیم که این میشه. اگر شما که استادید، اون آقا که دانشجوست، اون شخص سومی که مدیر و در رأس تشکیلات باور نداشته باشه که این کار عملی است، بدونید قطعا نخواهیم رسید. باید باور کنیم. من حرفم اینه، من میگم زمینه های این باور موجوده. اولا استعداد ما ایرانی ها در زمینه های علمی در دنیا اثبات شده است، از طرق مختلف این معنا تحقیق شده است و بررسی شده است و قطعی است. از نظر من در پیشرفته ترین دانشگاه های دنیا عنصر ایرانی از متوسط استعدادهایی که در اون دانشگاه بوده سطحش بالاتره. یعنی متوسط ایرانی از متوسط استعداد جهانی سطحش بالاتر. هم زمینه های طبیعی کشور این را نشان میده، ما در جای خوبی از دنیا قرار داریم، با جمعیت خوبی قرار داریم، با سطح جغرافیایی خوبی قرار داریم، با این نسبتی که ما از لحاظ جمعیت و از لحاظ سطح ارضی جغرافیایی نسبت به کل بشریت و کل عالم داریم، امکاناتمون بالاست. کشور فقیری نیستیم. من یه وقت اینا رو آمارهاشو در همین سخنرانی‌های عمومی گفتم، پخش شده، نمیخوام تکرار کنم. ما 1/3 جمعیت دنیا رو تقریبا داریم، 1/3 وسعت ارضی کره زمین رو هم داریم. اون وقت ذخایر ما در زمینه‌های مهمترین عناصر تشکیل دهنده و پیشبرنده تمدن کنونی دنیا، یعنی فولاد، مس و چند عنصر دیگه، بیش از 1%، 3%، 4%، 5% به نفت که میرسیم یا به گاز، ناگهان رشد جهشی هم مشاهده میکنیم. استعداد انسانی هست، استعداد طبیعی هست، تجربه کارکردم هست. ما نگاه میکنیم هر جایی که تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، یک توجهی نشان دادیم، پیش رفتیم. خب حالا آقای دکتر مرندی بیان کردن رنجها و دردها و قصه ها و نگرانی های 3-4 سال اول انقلاب در زمینه کمبود پزشک، کمبود استاد دانشگاه، کمبود فضای آموزشی دانشگاه و آموزش پرورش. یک داستانی است که چه بر ماها میگذشت اون روزها از مشاهده این کمبودها. برای معاینه قلب، جراحی قلب، 7 سال 8 سال تو این کشور وقت داده میشد. یه نفر میخواست بره قلبش رو عمل جراحی کنه، دریچه‌ش عوض کنه مثلا، یا عمل مثلا پیوند رگ و غیره. 8 سال بایستی منتظر میمون. این مال 20 سال پیشه. خیلی هم میمردن. ما امروز وقتی نگاه میکنیم به اون گذشته، میبینیم حرکت کشور یه حرکت غیر قابل تصوری است در این زمینه ها. خیلی حرکت خوب بوده، کار کردیم، نتیجه شو داریم مشاهده میکنیم. همین رویان که آقای دکتر گورانی آمدن گزارش دادن و این ماجرای سلول های بنیادی که اینها با امکانات کم توانستن به اون دست پیدا کنن و پیشرفتی که در این زمینه کردن و گواهی که دانشمندان دنیا در این سمیناری که اینجا تشکیل شد 2 سال قبل آمدن و با اینا مصاحبه شد و گواهی کردن، اظهار شگفتی کردن. اینا چی داستانهایی است که واقعا جا داره به عنوان مایه های افتخار جلوی چشم ما باشه. شخصیت های ما، یه آدمی مثل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی که الان من مقیدم اسم بیارم از این جوان پاک باخته مؤمن فاضل کارآمد، مدیر حقیقتا انقلابی و مؤمن، از این قبیل داریم ما الان هم در کشور فراوان در بخش های مختلف دارن کار میکنن و کارهای خوبی هم انجام گرفته. وضع دانشگاه‌های ما امروز با 20 سال قبل 25 سال قبل قابل مقایسه نیست. پیشرفتامون خیلی خوبه. البته من یه اشاره‌ای بکنم به اون آمارهایی که گفتیم تحلیل لازم داره و اونچه که آقای دکتر ملکزاده گفتن. ببینید این معیارها و ملاک‌ها عناصر نمره دار برای اینکه یه دانشگاهی نمره بیاره یا نیاره همش عناصر علمی نیست. گاهی یک عناصری است که شما اصلا قبولش ندارید. من نمیخوام حالا تصریح کنم، من دیدم این عناصر تشکیل دهنده و نمره آور برای اینکه یه دانشگاه نمره بیاره در آمارهای جهانی، بعضی از اینا رو شما قبول ندارید. اگر زمان وزارت آقای دکتر ملکزاده یا آقای دکتر مرندی یا آقای دکتر فاضل یا دیگران بنا بود که این معیارها اقدام بشه، خود این وزرا حاضر نبودن قبول کنن با فرهنگ اسلامی ما و ایرانی ما. یه مقدارش هم البته مسائل علمی است، شکی نیست. ما در آغاز کاری، من اولم گفتم قدم های اول، باید این قدم ها رو پی در پی برداریم، باید پیش بریم، باید باور کنیم که می توانیم. من حرفم اینه، شما با این باور، با این نگاه همراه با اذعان و قبول قابلیت این جوانهای مؤمن ما و پیشرفتی که کردن، با این نگاه شما کمبودها رو یکی یکی بشمرید، هیچ اشکالی نداره. این ما رو تشویق خواهد کرد به اینکه این کمبودها رو کم کنیم، روز به روز پیش بریم. جوانی هم که از شما این رو میشنوه همچنین تشویق خواهد شد به اینکه پیش بره و شوق پیشرفت و امید پیشرفت در دل او بیشتر خواهد شد. برخلاف این که ما نگاهمون نگاه منفی باشه، نگاه مایوس کننده باشه، که این رو من قبول ندارم. این یه نکته. نکته دوم و به نظر من نکته اساسی، شما آقایان و خانمهایی که اینجا تشریف دارید گزیده ای هستید، نمونه ای هستید از اساتید کشور. اونچه که اساتید ما برای پیشرفت علم وجهه همت خودشون باید قرار بدن، اولا شجاعت علمی است در همه بخش ها، هم در بخش های علوم انسانی، هم بخش های علوم تجربی، در بخش های نزدیک به عمل و فناوری، در بخش های علوم پایه، در همه قسمت ها باید شجاعت داشته باشن، شجاعت علمی نظریه رو دنبال کنن، تولید کنن، خلق کنن، ابداع کنن، نقد کنن، چشم بسته و تقلیدی نباید کار رو پیش دنبال کرد. مشکل ما همیشه این بوده که ما در زمینه‌های مختلف، در همه زمینه‌ها، زمینه‌های علمی در گذشته، ما چشم بسته و تقلیدی نگاه کردیم ببینیم غربی‌ها چی میگن. درسته که غربی‌ها حداقل دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودن و به مناطق خیلی عجیب و باور نکردنی هم رسیدن، در این تردیدی نیست. ما هم عقب موندیم با همه افتخارات گذشتمون، به خاطر تنبلی ها، به خاطر سوء سیاست ها عقب موندیم، در این تردیدی نیست. اما من قبلا هم گفتم ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلده ننگمون نمیاد، اما میگیم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمونیم. این نگاه تقلیدی معناش اینه، ما همیشه باید شاگرد بمونیم. نوآوری لازمه، اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی در اساتید ما یک ضرورت. استاد ما اولا شخصا اعتماد به نفس داشته باشه، کار علمی بکنه، به اون کار علمیش تکیه بکنه، به او افتخار کنه. ثانیاً اعتماد به نفس ملی داشته باشه، اعتماد داشته باشه به قابلیت این ملت، به توانایی های این ملت. این اگر در یک استاد این معنا وجود داشته باشه، این سرریز خواهد شد در محیط درس، در کلاس درس، در انتقال به دانشجو. تأثیر تربیتی خودش رو خواهد گذاشت. این و پرکاری، ما یک مقداری از نایه کمکاری هامون و تنبلی هامون در بخش های مختلف، در سطوح مختلف ضربه خوردیم. باید کار کرد، از کار نباید خسته شد. بنابراین نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و کار متراکم و انبوه، این علاج کار پیشرفت علمی ماست. مخاطب اینم اساتید دانشگاه هم. این یک نکته. نکته دوم اینه که من این شاید دنباله اون مطلب قبلی باشه. بنده از چند سال قبل از این مسئله تولید علم و نهضت تولید علم و خط‌شکنی علمی رو مطرح کردم، درخواست کردم. امروز خوشبختانه این تبدیل شده به یک خواست عمومی در محیط‌های دانشجویی و علمی. بارها می‌بینیم از زبان دانشجوها، اساتید تکرار می‌شود. ما هم با پیشرفتایی که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری داشتیم، که خب خیلی هاشم آشکار تو تبلیغات آمده، مثل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و غیره، خیلی هاشم نیامده، چیزهایی است که هنوز، یعنی واقعا کارهای نیمه کاری که در جهت کاملتر شدن هست و کامل شدن هست ما زیاد داریم در کشور. به این چیزها هم ما افتخار میکنیم و همونطور که گفتم نگاهمون نگاه امیدوارانه است و به عنوان این که ما میتوانیم. اما یک نکته رو باید بگیم، ما خط‌شکنی علمی و عبور از مرزهای علم همچنان در کشور جدی نشده است. ما میخواهیم راه‌های میانبر رو علمای ما و دانشمندان ما پیدا کنند، راه‌های کشف نشده رو از این بی‌نهایت مسیرهایی که در عالم طبیعت وجود داره و بشر باید کشف بکنه یکی پس از دیگری، راه‌های کشف نشده رو ما می‌خوایم کشف کنیم. اینی که ما می‌توانیم فرض بفرمایید که فلان ابزار فناوری را، فرض کنید سانتریفیوژ را برای کار هسته‌ای رو که دیگران قبل از ما این رو سالها پیش تولید کردند و پیدا کردند و تولید کردند و استفاده کردند و بهره برداری کردند، این رو ما حالا می‌خواهیم خودمون بسازیم. البته کار بزرگی است، بدون کمک دیگران مثلا توانستیم انجام بدیم، نسل‌های جدید او رو توانستیم تولید کنیم، در این شکی نیست. اما این یک کار بکر نیست، این کار انجام شده است، راه رفته است که دیگران رفتن. ما هم که بنا بوده محروم بمانیم تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه، بنا نبوده است که این فناوری، این دانش داده بشه به کشوری مثل کشور ما و ملت ما. این رو ما توانستیم، جوانهای ما، دانشمندان ما، پژوهشگران ما توانستن این رو با پیگیری و تلاش خودشون به دست بیارن. چیز با ارزشی است. اما من میگم
در زمینه علم و فناوری اون کاری را که ذهن بشر به او دست نیافته است اون رو وجهه همت قرار بدید و دنبال بکنید. اینجوری است که ما خط مقدم علم رو شکستیم و یک قدم جلو برداشتیم، می توانیم این رو ادعا بکنیم و این ممکنه. البته برداشتن قدم های جدید مستلزم پیمودن راه های رفته شده طی شده به وسیله دیگرانه، در این شکی نیست، اما هیچ وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو برای یافتن راه های میانبر محروم کرد و ممنوع کرد. ما این رو در کشور لازم داریم. این هم نکته بعد. یک نکته که در بیانات بعضی از دوستان هم بود بیان کردن، منم اینجا یادداشت کرده بودم که روش تکیه بکنم، این است که ما باید تحقیق را که حقاً و بدون شک باید پژوهش و تحقیق مورد توجه بیشتری، اهتمام بیشتری قرار بگیره، تحقیق رو در کشور اولا باید هدفدار کنیم با توجه به نیازهای کشور، یعنی ببینیم واقعا کشور به چی احتیاج داره، پژوهش‌ها را در جهت نیازهای کشور قرار بدیم، که این در خلال بیانات بعضی از دوستان هم روی این تکیه شده بود و کاملا درسته این، که این لازمش این است که ما بانک اطلاعات داشته باشیم، مرکزی داشته باشیم، همه بتوانند بدونن چی لازمه، چی انجام شده است، چه لازم است برای تکمیل یک پژوهش، تا بتوانه این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشه. این هم یه نکته ذیل این همین نکته است که باز بعضی از دوستان تذکر دادن، من هم یادداشت کردم. ما باید نظام اعطای امتیازات علمی را در دانشگاه تطبیق کنیم با این چیزها، و الا صرف این که یک مقاله در یه مجله ISI مثلا فرض کنی که منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، این کافی نیست. یعنی محقق ما، پژوهشگر ما نباید برای کسب رتبه علمی به دنبال این باشد که مقاله ای را تهیه کنه و تولید کنه که برای کشور هیچ فایده ای ندارد و هیچ خلایی از خلاهای پژوهشی کشور را پر نمی کنه. بله، برای اون کسی که اون رو در مجله چاپ میکنه ممکنه برای اون مفید باشه، یا برای کس دیگری و جای دیگری مفید باشه، اما برای کشور مفید نیست. صرفا برای اینکه رتبه علمی به دست بیاره، ما این رو باید، این نظام باید به هم بخوره. این درست نیست. نظام اعطای امتیازات علمی و آیین‌نامه هایی که در این زمینه هست باید تطبیق کنه با همین که کدام تحقیق منطبق است با نیاز کشور، کدام تحقیق تکمیل کننده یک زنجیره تحقیق و پژوهش. ما گاهی در زمینه‌هایی یک زنجیره داریم، حلقه‌های وسط این زنجیره مفقوده. تأمین این حلقه‌ها خیلی اهمیت خواهد داشت. پس هدف دار کردن تحقیق علمی با توجه به نیازهای کشور و نیازهای صنعت و بقیه بخشهای حیاتی کشور هست. یکی هم مسئله تربیت دینی دانشجویان. امروز خوشبختانه در سطح دانشگاه کشور، دانشگاه‌های کشور، در همه جا اساتید مؤمن، مخلص، دارای باورهای عمیق دینی، دارای حس اعتماد به نفس ملی ما فراوان داریم. این تربیت شده های دوران انقلاب هستند که خوشبختانه در سطح دانشگاه در همه جا با پایه های والای علمی مشغول خدمت هستند. این مایه خرسندی و مایه افتخاره. تربیت دینی دانشجویان بایستی یکی از چیزهایی باشد که جزء اهداف مجموعه اساتید دانشگاهی کشور باید باشد. دانشجو را هم متدین هم دارای باورهای ملی، همون اعتباد به نفس ملی که عرض کردیم، اینجوری باید بار آورد. خلاف این رو من گاهی میشنوم از بعضی از دانشگاه ها و بعضی از کلاس های درس. استادی میاد جوری درباره کشور حرف میزنه که دانشجو از اینکه ایرانی است بیزار میشه. این بی‌انصافی است. این برخلاف مصلحت این جوان و برخلاف مصلحت این نسل عمل کردنه. جوان را باید به هویت ملی خودش، به باورهای ملی خودش پابند کرد، افتخار کنه که ایرانی است. و افتخارم داره، واقعا افتخار داره ایرانی بودن. اونم ایرانی که امروز به خاطر مواضع سیاسیش، مواضع بین المللیش در دنیای اسلام عزیزترینه. در همه جای دنیای اسلام امروز شما برید، نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران عزیزترین ملت در چشم ملت ها هستند. از شرق دنیای اسلام بگیرید تا غرب دنیای اسلام، از آسیا تا آفریقا، همه جا همینجوره. خب چرا جوانی ایرانی به این موقعیتی که داره، علاوه بر مواریث فرهنگی تاریخیش و افتخارات تاریخیش و علاوه بر استعدادهای موجود کشور انسانی و طبیعی، چرا به اینها جوان ما دلخوش نباشه؟ چرا او رو مایوس کنیم؟ از این چیزا گاهی مشاهده میشه که البته برادران و خواهران عزیزی که اینجا تشریف دارید و همچنین بقیه اساتید این رو جز وظایف خودشون بدونن. ما احیاء و رشد بخشیدن به هویت اسلامی و دینی و ایرانی جوانمون یکی از مهمترین مسائل ماست و کمک فراوانی هم به پیشرفت کشور میکنه. وقت تمام شد. از جلسه امروز بنده خیلی خرسندم. از دوستانی که در بهره‌مندی ما از این مجلس همکاری کردن، کمک کردن، چه شما برادران و خواهرانی که تشریف آوردید اینجا، چه کسانی که صحبت کردن، چه دوستانی که مدیریت جلسه رو بر عهده داشتن، از همشون من صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که خداوند برکات خودش رو و رحمت خودش رو در این ماه بالخصوص و در همه ایام سال انشاءالله بر شما برادران و خواهران عزیز و بر محیط علم و دانشگاه کشور نازل کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.